بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث خمس، یکی از مسائلی که محل ابتلاء است این مسئله است که بعضی از چیزهاست که انسان اونها رو مصرف میکنه یا به تعبیر فقهی دقیق معونه او میشود، منتها پس از مدتی از اون شیء مستغنی میشه، یعنی دیگه نیازی بهش نداره. سوال اینه که آیا پس از مرتفع شدن نیاز باید اون شیء رو خمسشو بدند یا نه؟ چند تا مثال میزنم، بعضی تو رساله ها هست ولی موارد دیگه هم هست که در مثاله های من بهش اشاره میکنم. در رساله ها این مسئله رو تحت این عنوان ذکر کردن که خانم ها وقتی به سن کهنسالی میرسن، جواهراتی که در دوران جوانی مصرف میکردن دیگه مصرف نمیکنن، نیازی بهش ندارن، چون در وقت خودش استفاده کرده بودن، شأنشون بوده، داخل معونشون شده، اون وقت که خمس نداشته. حالا که مستغنی شدند، الان که دیگه باش کاری ندارن، آیا باید خمسشو بدن یا نه؟ مشابه این مسئله این هست، قبلا خانه ها بخاری های نفتی و بخاری های مثلا گازی یا حتی هیزومی داشته، حالا که دیگه گاز اومده و شوفاژ و امثال این چیزها، این بخاری ها از محل حاجت رفته بیرون، دیگه هم کاریش ندارن، آیا اینا خمس داره یا نه؟ مثال دیگهش کتاب هاییست که این دانش آموزان یا دانشجویان برای سال تحصیلی خاص ازش استفاده میکنن، بعد که اون سال تمام میشه دیگه به این کتاب ها نیازی ندارند، رجوعی نمی کنند به این کتاب ها، آیا اون کتاب ها خمس داره یا نه؟ یا مورد دیگرش لباسی است که به تن کردن، بعد از یه مدتی این لباس کوچک شده، دیگه سایز بدنشون نیست، یا به صورتی شده که دیگه میدونن که مصرف نمی کنن اون لباس رو، به خاطر کهنگیش یا به خاطر اینکه دیگه از مد افتاده و امثال اینها. آیا اینها که قبل از سالش مورد مصرف بوده و خمس بهش تعلق نمی گرفته، آیا الان بعد از استغنا، بعد از اینکه دیگه بهش کاری ندارن، آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ اینجا سه نظر در بین فقها وجود داره. بعضی از فقها میفرمایند خیر، دیگه خمس نداره، همین که شما مصرف کردید بعدن ولو مستغنی هم بشید دیگه خمس بهش تعلق نمیگیره، لذا کتاب هایی که دانش آموزان و دانشجویان دارن دیگه نیاز نیست خمسشو حساب بکنن. خانم هایی که جواهراتی داشتن یا لباس هایی که مورد مصرف دیگه واقع نمیشه، بخاری ها و امثال اینها، اینا دیگه خمس نداره. این یه نظر که شاید بیشتر فقها همینه فتواشون. یه نظر درست در قبال این مسئله هست، در قبال این نظر وجود داره که بعضی از اساتید ما در قوم که درس خمسشون میرفتیم، اونها اصرار داشتن که بعد از استغنا باید این اشیاء خمسش داده بشه، منتها به قیمت فعلیش، به قیمت دست دومش، یعنی به قیمتی که از اونها الان بر میدارن، نه به قیمت سابقش که خریدن، یا به قیمت نوعی که الان تو بازار داره، نه به همین قیمت دست دومی که هست، به این مقدار باید خمسشو بدن. اینم نظر دوم. بعضی فقها هم میفرماین اگر استغنا قبل از پایان سال صورت گرفته، خمسش رو بنابر احتیاط واجب بپردازن، اگر این استغنا بعد از پایان سال یه نیاز به خمس دادن ندارن. مثالش اینه، مثلا برای دختر خانم هایی که میخوان عروس بشن، خانواده داماد برای اینها، برای این دخترها لباس عروس تهیه میکنه. این لباس عروسی رو فقط شب عروسی میپوشه، دیگه هم نمیپوشه، یه لباس یه بار مصرفه، نه به معنی این که دیگه نمیشه مصرف کنه، دیگه محلی نداره برای مصرف کردنش. به خصوص بعضی از زنام این لباس رو نگه میدارن، نمیدارن برای چه چیزی نگه میدارن، یادگاریه یا هر چیز دیگه نگه میدارن. بعضی ها به افرادی که احتیاج داشته باشن به عنوان آریه میدن، چند باری دیگرانی هم استفاده میکنن که کار خوبی هم هست، اما بعضی این کار رو حتی نمیکنن. خب مستغنیست این خانم بعد از شب عروسی از این، ولی یه بار مصرف کرده قبل از این که سالش به پایان برسه استغنا پیدا کرده. گفتن بعضی از فقها ها که این رو بنابر احتیاط واجب خمسش رو بدن، اما اگه استغنا بعد از سال بشه، مثلا چند سال مصرف کرده و دیگه نیازی الان نداره بهش، مثل اون زیورالاتی که خانم ها چند سال مصرف کرده بودن و الان دیگه محل حاجتشون نیست، میفرمان اونا دیگه خمس نداره. لذا دانش آموزان و دانشجویان که معمولا استغنای اونها از کتاب ها قبل از سال میشه، یعنی کمتر از یه سال محل حاجتشون هست استفاده از این کتب، اینها بنابر این نظر سوم باید خمس رو بپردازن، البته احتیاط واجبه. ولی اگر یه چیزی چند سال استفاده شد مشکلی نداره. البته اگر یه چیزی الان استفاده میشه ولی برای سالهای بعد کنار گذاشته شده که بپوشن، مثلا لباس تابستونی وقتی فصل سرما میاد میذارن کنار نمیپوشن به امید این که سال بعد بپوشن، یا لباس زمستانی همینطور. اینا رو کسی نمیگه خمس داره، چون سال بعد نیازشون هست. بحث اونجاییست که دیگه وقتی نمیخواد استفاده کنه دیگه نمیخواد استفاده کنه. مسئله راجع به اون قسمتی که عرض کردیم سه نظر در مسئله وجود داره. ما ناقل فتوا باید باشیم، خودمون فتوا بدیم صحیح نیست، کار جایزی نیست. و نقل فتوا در همین حدی بود که عرض کردیم. آیان خانم ها که محل حاجتشون هست انشالله به رساله مرجعی که باید از او تقلید کنند مراجعه میفرمایند، بر اساس او انشالله عمل خواهند کرد. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی و طاعت خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرمایند. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایند. در آیات سوره مبارکه یاسین که امشب 12 آیه اول این سوره رو توفیق تلاوت داشتیم، یه نکته‌ای آمده که چند جای دیگر قرآن هم بهش اشاره شده و او اینه که سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم. پیامبران خدا مأمور بودند که انذار خودشون رو در اون محیطی که باید انذار می‌کردند، اون دعوت خودشون رو تو اون محیط ابراز می‌کردند. البته پیامبرانی بودند که فقط برای یه نفر دو نفر نقل شده، گاهی فقط برای خانوادهشون، گاهی برای قوم محدودی و گاهی هم برای کل عالم بودن، که اونی که در میان انبیا مسلمه که برای شرق و غرب و عرب و عجم و ابیض و اسود و همه و همه پیامبر بود، پیامبر خاتم ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، برای تمام مردم بلا استثناء خدای متعال خواسته از حلقوم این بزرگوار سخن خودش را و کلام خودش را و پیام خودش را به مردم برساند. همه خلق پس از بعثت اون حضرت شرط سعادتشون ایمان و اعتراف به همین یه آقاست، همین آقایی که پسر عبدالله و جناب آمن است. خب ایشون انذار خودش رو کرد برای همه، اما خیلی پیغمبر خدا مهربان بود، دوست داشت همه اهل نجات بشن، همه اهل هدایت بشن، و این خصوصیت در اون بزرگوار امیرالمومنین و سایر معصومین بسیار بارز و آشکار بود. لذا خودشون رو به زحمات زیادی می انداختن، خودشون رو خیلی به زحمت می انداختن که مردم هدایت بشن، و خیلی هم قصه می خوردن که چرا با وجود این همه آیه و بیانه و علامت و معجزه و نشانه و کرامت اینها همچنان در مسیر دیگری حرکت میکنه. خیلی ناراحت بود پیغمبر خدا که چندین بار خدا تو این قرآن اون حضرت رو نسبت به این موضوع تسلی میده که انقدر قصه نخور. در اینجا آیه این چنین می‌فرماید که از ابتدای سوره لتون ذر قوم ما انذر آباؤهم فهم غافلون، ای پیغمبر ما این کتابو به تو فرو فرستادیم، انک لمن المرسلین، تو جزء پیامبرانی، علی صراط مستقیم، تو مسیر هدایت، تو صراط مستقیمی، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، اینا رو تو انذار بکنی، اومدید انذار کنی یه قومی رو که پدران اینها انذار نشدن و اونا در غفلتن. البته لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، من اینجا ما رو ما نافیه معنی کردم، کمان که توی ترجمه هایی که شما الان پیش روتون هست همین هست، بعضی ها ما رو ما موصوله معنی کردن. حالا فرق این دوتا چیه؟ یه فرق جدی داره این دوتا با هم. خب و خیلی هم نمیشه قرینه رو قرینه جور کرد بر این که یکی از این دو معنی رو بر دیگری ترجیح بدیم، چه فرق این معنا با اون چیه فعلا وارد نمیشم. خدا میفرماید ولی این انذار تو با اینکه خوب داره انجام میشه، ولی اینا یک گروهی نیستن که حالیشون بشه. سواء علیهم انذرتهم ام لن تنذرهم، ای پیغمبر چه اینا رو انذار بکنی چه نکنی، اینا لا یؤمنون، ایمان نمیارن. و خدا یه جمله ای رو میگه که خیلی مهمه، انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، انذار میکنی تو فقط کسانی که دوتا ویژگی دارن، یکی اتبع الذکر، دوم خشی الرحمن بالغیب. انذار تو واسه اینا انذار میکنی، خب من یه همه را انذار نمی کرد. چرا؟ این یعنی انذار تو، اون هشدار دادن تو، اون تبلیغ تو، اینا چیه؟ در این گروه فقط اثر میکنه. یه انذار عمومی داریم. انذار یعنی ترسوندن. بعضی از این لفظ خیلی واهمه دارن، یا من این خدا چجوری لولو خورخور است که ازش بناس بترسیم. این همه تو قرآن پیامبران رو منذر خدا نامیده، انما انت نذیر، تو ترساننده ای. انذرهم یوم الحسره، انذار بده. انما انت منذر ولکل قوم هاد، خیلی انذار تو قرآن اومده. و این نکته رو چند بار من اینجا گفتم به دلیل اینکه الان اذهان خیلی با بحث های متصوف قاطی شده و حرفای اونا تو اذهان جا گرفته، تأکید و تکرارش بی‌وجه نیست. این فکر از صوفیان آمده در بین ما. اونا فکر میکنن و ترویج میکنن که خدا اصلا ترسیدنی نیست، خدا رو فقط باید دوست داشت. ولی با خدا نرد عشق باید باخت. اونایی که از خدا میترسن خدا رو لولو خورخوره میکنن. همین جمعه پیش من یه جایی بودم، یه کسی دقیقا به عنوان یه اعتراض، ما اینجوری که شما آخونده خدا رو لولو خورخوره میکنین. خب وقتی هم که تعبیر اینجوری میشه یه قدری بیشتر تأثیر گذاره. من در جواب اینو عرض کردم که پاسخ این اشکال امیرالمؤمنین داده. اشکال را امیرالمؤمنین چی جواب داده؟ فرموده اذا خفت المخلوق فررت منه و اذا خفت الخالق فررت الیه. اگه تو از مخلوق بترسی از او تنفرم پیدا میکنی، میگریزی ازش، فرار میکنی، اصلا دوست نداری یاد اون چیز خطرناک و ترسناک بیفتی. هر چی کمتر یادش بیفتی، هر چی از او فاصله بگیری، بیشتر برای شما مطلوب راحت ترم هستی. اصلا از مثلا شما تصادف وحشتناک اگه داشته باشین اینجوریه. من با بعضی از عراقی ها بعد از این که صدام ثابت شده بود، از اونا خواستم یه خود بپرسم تو انتفاضه سال 1991 که 4000 نفر صدام توی حرم امام حسین کشت، توجه کردین؟ بیچاره ها اومدن بس، یعنی پناه بردن به حرم سید الشهدا، فکر کردن که اینجا در امان میمونن. کامل حسین بود داماد صدام، آمد اونجا و احدی رو زنده نذاشت تو حرم امام حسین، که تا چند ماه حرم تعطیل بود، داشتن تعمیر میکردن، که هنوز اون سنگ هایی که تیر بهش خورده جاهای مختلف حرم، اینا رو کار گذاشتن و به عنوان یادگاری نگه داشتن. اونایی که قبل از این بازسازی دیده بودن، کاملا دیده بودن که چقدر دیوارهای حرم جای تیر داشت و زمین کف حرم، گفتن 4000 نفر کشتن اونجا. و تو شهر نجف چیکار کردن اینا؟ من از بعضی از عراقی ها میخواستم جویا بشم که قصه چی اونه. از بس حادثه تلخ بود حاضر نبودن گزارش کنن، اینقدر تلخ بود واسه شون که من به زور از اونا حرف میکشتم. آخرم واسه ما نگفتن که چی بود، فقط این مقدار که آقا پیگیری نکن، نه از باب این که میخواستن جنایات صدام بیان نکنن، چون اصلا خاطرش برای اونا آزاردهنده بود. از چی دیگه شما به ترسی ازش فرار میکنی؟ تو مخلوق اینجوریه، درسته؟ مردم یاد فقر که میفتن اصلا ناراحت میشن، یاد ناامنی که میفتن این چنینن، یاد بیماری های سخت که میفتن اینطوره. اذا خفت المخلوق، اگه از مخلوق به ترسی فرارت منه، جز گریز از او، جز فرار از او، جز نفرت، جز بغض، کینه هیچی نداری. اما امیرالمؤمنین یه جمله اضافه فرمود: و اذا خفت الخالق فررت الیه. اگه از خدا بترسی با همه وجودت به دامن او فرار میکنی، به جای این که از خدا نفرت پیدا کنی به خدا دل میبندی. خوف از خدا گریز از خدا نیست. اونی که میگه خدا رو لولو خورخوره تو معرفی میکنی، او خدا رو مخلوق تصور کرده، یعنی در حقیقت اصلا بنده خدا دوزاریش نیفتده راجب خوف از خدا. توجه کردی؟ این صوفیا که میگن اگه کسی خوف از خدا، ما از مرحله خوف گذشتیم، محبت، مرحله حب و عشق رسیدیم، تو اون مرحله عشق نیست. اینا اون مرحله رو هم رد نکردن، چون تو همون مرحله خوف، تو همون مرحله چیه؟ اون محبت خدا هم هست. پس انذار حرف بدی نیست. جالب اینی که این نکته تو آیه قرآن تو سوره زاریات هست: ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. به سوی خدا فرار کنید. چرا فرار کنید؟ چرا؟ انی لکم منه نذیر مبین، من دارم شما را از خدا به صورت آشکار انذار میکنم. این همون جمله و فرموشه امیرالمؤمنینه، درسته؟ اون روایت همین آیه است. یعنی اگر ترسیدی از خدا، فرارم میکنی به سوی خدا. انذار اگه در کسی اثر بکنه، وجودش میشه محبت به خدا علاوه بر خوف از خدا. توجه کنید، علاوه بر خوف از خدا اینجوری میشه. خدا میفرماید انذار تو ای پیغمبر در گروه، در افرادی اثر میکنه که دو ویژگی دارن: من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. وقتی تذکر داده بشه، من اتبع الذکر دو جور معنی میشه حداقل، یه معنیشو میگم. وقتی بهش تذکر داده میشه دنبالشو میگیره. اتبع الذکر، توجه میکنید، کار خدا و اولیاء خدا این نیست که ریسمون به نزن گردن ما و ما رو بکشن. هیچیه، کارشون تذکر دادنه. توجه میکنید، تذکر دادن. اما عموم مردم چجوری هن؟ این چنین میشه که ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنه معرضون. هر وقت ما تذکر جدیدی به اینا میدیم، روشونو برمیگردونن. بابا مرگ یکی از تذکرات، درسته؟ مرگ یکی از تذکرات. آجاسب که گاهی اینجا تشمیرن جای ما نماز میخونن، عصری برادرشون، برادر بزرگشون به رحمت خدا رفت، آقای دکتر حسن سیف. خب من با این دوتا برادر، ما با هم حج مشرف بودیم سال 72. خب این یه تذکر واسه من، بابا همسفرید رفت. من اتبع الذکر، وقتی تذکر داده میشه چیه؟ یه دفعه من پی بگیرم قصه رو. اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، از خدای متعال در خلوت چیه؟ حالت خشیت داشته باشه. اون وقتی یه وقت من جلوی شما رعایت میکنم، اونم خوبه. من به خاطر نگاه مردم گناه نکنم، خیلی خوبه. اونی بدی که به خاطر نگاه مردم چیکار کنم؟ عبادت کنم. ریا اینه. ولی اگه من به خاطر نگاه مردم گناه نکنم، اصلا بد نیست. اونایی که فکر میکنن اینجوری این بده، فکر نادرست میکنن. اتفاقا مدح شده تو روایات، اونایی که به خاطر حیای از مردم گناه نمیکنن. و خیلی مذمت شده و نکوهش شده که اونایی که به عنوان اینکه ما یه آدمایی هستیم که ظاهر و باطنمون یکیه، اگه در خلوت غلطی میکنیم اونو یه بار دیگه جلوی بقیه هم انجام میدیم تا نشون بدیم که ما ریاکار نیستیم. این غلطه. اگه میخوای ریاکار نباشی خلوتتو درست کن، نه اینکه جلوتتو خراب کنی. درسته؟ این یه خطای دومه. بعضی اینجوری یه غلط دومی میکنن که یه وقت ریاکار محسوب نشن. ما برای اینکه منافق نباشیم، جلو مردم گناه نمی کنیم، تو خلوت هم نکنیم، تو خلوت هم نکنیم. این بد نیست. البته ارزش ترک گناه به خاطر خدا خیلی بیشتر از اون وقتی است که من به خاطر حیای از مردم گناه نمی کنم. ولی در این حال اینم بی ارزش نیست. یعنی قیامت یقه من نمی گیرن که فلان فلان شده، تو به خاطر نگاه مردم به زن نامحرم نگاه نکردی. نه، اینجوری نیست. بابت این قضیه منو مؤاخذه نمی کنن. اگر من تو خلوتم گناه بکنم، اونجا یقه منو می گیرن. توجه کردی؟ اونجا یقه منو می گیرن. عبادت، اما عبادات اگه من به خاطر مردم انجام بدم که به مردم بفهمونم که من اینجوریم، ولی تو خلوت دیگه چرس کنم باشه، اون خود این عمل هم حرامه، چون قصد قربت شرطه و ریا خودش حرامه تو عبادت. اونایی که تو عبادت و غیر عبادت فرق نمیذارن، من خشی الرحمن بالغیب، اونی که در نهان خدا رو رعایت میکنه میپاد. پیغمبر انذار تو در اونا اثر میکنه، حرفا همه میشنون، این تذکرات هست. اما بعضی هستن که مطلب رو پی میگیرن و میرن جلو. این روایت رو بخونم عرضم رو تمام کنم. اومد خدمت پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد به پیغمبر خدا که منو موعظه کنین. حضرت این آیه، این دعای رو برای او تلاوت کردن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کس به اندازه سنگینی یه ذره، همین چیزی که تو هوا معلقه و به چشم عادی دیده نمیشه، به اندازه سنگینی این ذره کار نیک انجام بده، قیامت میبینه. و به اندازه سنگینی همین ذره بدی انجام بده، قیامت میبینه. بنده خدا به پیامبر اکرم عرض کرد یا رسول الله حسبی، کافیه همین مقدار. من مطلبو تا آخر گرفتم. تو بعضی روایات داری که حضرت به اطرافیان فرمودن لقد فقه الرجل، این مطلب رو تا آخر فهمید. چی توجه کرد؟ تذکر که نه، میگیره او رو. این تذکر رو شما و ما بارها شنیدیم و گفتیم. رجا مثلا هر همینجوری بوده، تذکر اومد خوب گرفت، خوب گرفت، به خیلی دیگه هم داده شد، پشت و پا زدن. ما یعتیهم من ذکر من الرحمن محدثن الا کانو عنهم معرفین. و این تذکرات گاهی به صورت کلامی به انسان داده میشه، گاهی حادثه اتفاق میفته، گاهی هم همینجوری که نشستی یک کسی در درون به شما میگه واقعا دیگه حالا وقت آدم شدن نی، دیگه بس نیست، آخه بهتر نیست از اینجا دیگه راه خدا رو بریم. همه اینا تذکره. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، که اگر این چنین شد فبشره به مغفره. ای پیغمبر بهش بگو یه همچین آدم گذشته شما میامرزی. فبشره به مغفرتن و اجر کریم، به او پاداش میدیم، یه پاداش بسیار بزرگوارانه، یه پاداش بسیار با ارزش. ارزان تمام. خدایا به آیه آیه قرآن تو را سوگن میدهیم، در امر ظاهر کننده حقایق قرآن یعنی حضرت ولی عصر علیه السلام تعجیل بفرمو. پروردگارا به آیه آیه قرآن تو را سوگن میدهیم، هر چه زودتر اون بزرگوار را از پس پرده غیبت ظاهر و آشکار بگردان و آبروی اون بزرگوار ما را در مسیر طاعت و بندگی خودت ثابت قدم بدار و آبروی امام زمان علیه السلام گناهان همه ما را ببخش و بیامرز و آبروی امام زمان علیه السلام قلوب ما را به انوار معرفت و محبت خودت و اولیاءت منور و نورانی بگردان و آبروی امام زمان علیه السلام والدین ما زوال حقوق ما ببخش و بیامرز و آبروی ولی عصر علیه السلام شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون رو از سر همه مسلمین بالاخص شیعیان کم و کوتاه بگردان، شر اونها رو به خودشون بازگردان. خدایا نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد مسلمین بالاخص این سرزمین گسترده بگردان. پروردگارا باران رحمتت را بر سر ما گناهکاران فرو بریز، گناهانی که مانع نزول باران بر ما شده است خدایا اون گناهان را از همه ما ببخش و بیامرز، ما را مورد عنایت و لطف خودت قرار بده. پروردگارا عواقب امور ما ختم بخیر بگردان،